الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. دو سه نکته کوتاه قبلا عرض کنم. اولا روز شهادت روز آخر ماهه که روز سه شنبه است. سه شنبه حوزه تعطیله. متاسفانه در تقویم ها روز دوشنبه رو نوشتن. ما با مدیر حوزه هم صحبت کردیم، اونها هم هماهنگن که روز سه‌شنبه است. مخصوصا من رجال ممقانی رو دیدم که وفیات رو مبسوطن ذکر میکنه، هیچ قولی بر این که روز 29 شهادت امام جواد باشه نداریم. آخر ماه نوشتن. حالا اگر ماه 29 روز باشه میشه روز 29، اگر ماه 30 روز باشه مثل این ماه میشه روز 30. بله بله، مثل شهادت حضرت رضا که آخر ماه صفره. حالا اگر 29 روز باشه 29 میشه، اگر 30 روز باشه 30 میشه. و ما با صدا و سیما هم صحبت کردیم که اونها هم توجه داشته باشن تقویم ها اشتباه نوشتن. به الحال روز سه شنبه در سه حوزه تعطیله، اینو توجه داشته باشید و هیچ قولی بر 29 ندارید. دوم، درباره حدیث ام کلثوم که دیروز صحبت شد من یه اشاره گذرایی کنم که آیا ازدواج با خلیفه دوم داشت نداشت. من تصور میکنم بهترین جواب جوابی است که شیخ مفید داره. شیخ مفید عالم بزرگ شیعه است، در علوم مختلف ید طولایی داشت و در تاریخ هم آدم مطلعی هست به شهادت همین کتاب ارشادش که به صورت مختصر نوشته و بسیار مفید. مردی است که در مسائل تاریخی هم کاملا وارده. ایشان منکر اصل این ازدواج و این قضیه شده. میگه اولین کسی که این روایت رو نقل کرده زبیر ابن بکار که مردی است از دشمنان علی علیه السلام. زبیر ابن بکار ثقه نیست، عداوت هم داره. بنابراین اصل قضیه زیر سواله و برای ما اصلا چنین چیزی ثابت نیست که بیان بگیم علتش چه بوده. شاهد خوبی هم به دنبالش میاره، میگه در شاخ و برگ های قضیه 12 قوله. مهریه چقدر بود؟ یکی میگه اینقدر بود، یکی میگه اونقدر. فرزندی متولد شد از این ازدواج، یک کسی میگه شد، یک کسی میگه نشد. اصلا فرزند کی بود و چی بود و عروسی شد عروسی نشد. میگه چیزی که 12 قول در شاخ و برگشه پیداست اساسی نداره. اگر اساسی داشت این همه اختلاف در فروع مسئله نمیشد. مثلا فلان رئیس جمهور قم آمده یا نیامد، یکی میگه دوشنبه بود یکی سه شنبه، یکی میگه ملاقات با فلان گروه کرد، یکی میگه نکرد، یکی میگه شب آمد، یکی میگه روز آمد. اگر دیدیم 12 قول مختلف درباره جزئیات، معلومه که اصلش دروغه، قابل اعتماد نیست. اگه راست باشه، آخه یکی می دوشنبه یکی سه شنبه یکی ملاقات کرد یکی ملاقات نکرد، یکی صبح بود یکی شب بود، یکی نمیدونم فلان کس همراهش بود یکی می فلان کس همراهش نبود. خب اینا دلیل بر این است اصل قضیه زیر سؤاله. بهترین جواب همین است که اصل این از نظر ما ثابت نیست. و اگر گاهی در بعضی از روایات معصومین هم دیده شود، یا سند مشکل دارد و یا نوعی تقیه بوده و امثال ذلک، این راجع به حدیث ازدواج ام کلثوم. و اما نکته سومی هم که لازم است، حالا دیروزم من با یکی از آقایون عصبانی شدم، گرچه حرف نادرستی بود زد، در این حال یکی از آقایون گفت 20 سال من درس شما هستم، این اولین بار بود دیدم شما عصبانی میشید. گفتم به هر حال، حالا اگر کسی بود، مخصوصا که یکی از سادات اولاد زهرا هم بود، ما عذرخواهی هم میکنیم. و اما بریم سراغ نکته سوم، این است که درباره حدیث منصوره.
برای سلامتی استاد بلند صلوات
بفرمایید. اللهم صل. بله. و اما راجع به نکته سوم، این حدیث منصور ابن حازم صحیحه، خیلی روش زحمت کشیدن، حتی دو تا رساله مختصر هم به صورت رساله بعضی از آیون نوشتن و به من دادن. در حدود 7 نفر رو نام بردن که اسمش رو گفتن صحیحه، و عده هم گفتن نه صحیحه نیست و این حدیث مرسله ای هست. بعد دست و پا کردن برای اینکه این رو صحیح بشمرن. خلاصه دست و پای این آیونی که زحمت کشیدند و من از زحمات همه تشکر میکنم این است. این است برقی آدم ثقه ای هست، نمیشه از غیر ثقه نقل کرده باشه. دوم اینکه کتاب منصور ابن حازم رو شیخ توجه داشته باشید، صاحب حدائق میگه حدیث در کتاب من لا یحضر الفقیه، در حالی که نیست در کتاب من لا یحضر، در تهذیب شیخ طوسی است حدیث منصور ابن حازم. میگن طریق شیخ به منصور ابن حازم طریق صحیحیه. هیچ کدام از اینا درست نیست. اما اینکه برقی آدم ثقه ای هست از غیر ثقه نقل نمی کنه، ما از ابن ابی عمر ثقه تر در مرسلات و اینهاش نداریم. در این حال ابن ابی عمر ما دیدیم از اکثر کذابین هم گاهی روایت داره، از یونس ابن زبیان، یونس ابن زبیان از بدترین کذابینه. حالا ابن ابی عمر گاهی از اونم روایت کرده، بنایشون بر نقل بوده نه بنایشون بر تصحیح روایات، خواستن هر چی روایت جمع کنن. به هر حال وساقت برقی از وساقت ابن ابی عمر بالاتر نیست، به خصوص که مرسلات اون رو ما قبول داریم، ولی در مسنداتش از افراد غیر ثقه هم نقل کردن. خیلی از بزرگانن خودشون ثقه بودن از غیر ثقه نقل کردن. این کیا؟ برقی را بعضی ها تضعیف کردن، ولی ضعیف نیست برقی. و اما این که طریق شیخ در تهذیب به جناب منصور صحیحه، اون طریق مسنده، یعنی دونه دونه روایات واسطه نقل شده. شیخ طوسی از فلان اجازه، اون از فلان، از فلان، از فلان تا آخر. اون طریق مسند صحیح، اون طریق غیر از این طریق ابی خالده، در اون طریق ابو خالد نیست اصلا، امن یرویه نیست کسی تصحیحش کنه. زاکه طریق آخر و رجال آخرین، اون گفتن سقر. چه ربطی داره به این حدیثی که برقی امن رواه ان منصور؟ کسی نگفته این طریق صحیحه. بنابراین این به هر حال شد یه معما برای ما که هفت نفر از بزرگان نقل کنن و بگن صحیح است. من تصور میکنم یکی از بزرگان گفته صحیح است، بقیه هم روی اعتمادی که به او داشتن بدون اینکه وسائل و سند رو در وسائل ببینن تصحیح کردن، و الا راهی برای اثبات صحت روایت منصور ابن حازم پیدا نشد، در اینکه خیلی از آقایون زحمات زیادی رو این کشیدن. منصور ابن حازم کتابی دارد که شیخ طوسی با سندی که رجالشو نام برده از اون نقل میکنه. این غیر از این طریقی است که برقی و امن رواهه، یه چیز دیگریه. فعلا هازا صحت اون سند به کتاب منصور ابن حازم دلیل بر صحت روایت مورد بحث ماست که سندش با اون سند متفاوته نیست. بگذرم. اینم عرض کنم، مرحوم آیت الله خویی هم ایشون میگه محتوای این حدیث منصور در روایات معتبر آمده. خیلی خوب آمده. اگر یه روایت ضعیفی محتواش تو یه روایت صحیح باشه، این دلیل است که این روایت ضعیف صحیحه. ایشون هم قبول نکرده صحت روایت رو، تصریح کرده به صحت روایت مرحوم آیت الله خویی، ولی میگه در این حال محتواش تو روایات معتبر آمده. خب آمده. خیلی روایات ضعیف است که محتواش تو روایات معتبر آمده، این دلیل نمیشه که ما روایات ضعیف رو صحیح بدانیم. اون صحیحه، چقدر به این داره. خب گمان میکنم دیگه به اندازه کافی در این باره بحث کردیم، بریم سراغ بحثمون درباره حج زنی که در حال عده بوده است. گفتیم در کجا میتونه حج به جا بیاره، در کجا ممنوع، این بحث ها رو کردیم. حالا در اونجایی که نهی کردیم، تحت عنوان فرعون میگیم، فرعون در موارد نهی مثل حج مستحب و به احتمالی حج واجب معتده رجعیه که لا یخرج نه نهی کرده بود، حتی شامل حج واجبم میشد. در اون جایی که منهیه، تکرار میکنم، خواه حج مستحب باشه یا حج واجب، اگر مخالفت با این نهی کرد، زد بیرون، رفت حج به جا آورد، آیا هازن نهی دلیل الفساد یا نه یه نهی تکلیفیه که باعث فساد نمیشه، گناه کرده؟ اصحاب ما میرسیم، اصحاب ما میرسیم عزیز من، اصحاب ما کمتر متعرض این مسئله شدن، عامه متعرض شدن، گفتن موجب فساد نمیشه، لااقل در مورد عده وفات که اونا معتقدن هیچ حجی نباید به جا بیاره، حتی حج واجب در عده وفات ممنوعه. در این حال گفتن اگر به جا آورد صحیحه، کار حرامی مرتکب شدی، ولی صحیحه. اکثر عامه اینو معتقدن، صحت را در صورت مخالفت هرچند کار حرامی کرده. ماها کمتر سراغ این رفتیم. حالا ما بریم مسئله رو بشکافیم. میگیم باید ببینیم منشأ نهی چیه. آیا منشأ نهی حق زوج است در مسئله عده رجعی؟ حق زوجه، زوج حق داره که این رو نهیش کنه، از خانه خارج نشه، و حق رجوع داره. آیا این نهی سبب فساد میشه؟ خب آمد بیرون، آمد بیرون، آیا وجودش فی البیت حق اوست یا خروج حرامه؟ به تعبیر دیگر کونه فی خارج البیت حرامه یا نه بودنش در خانه لازمه؟ بودنش در خانه واجبه. حالا هر بیتی باشه، بودنش در خانه واجبه یا بودنش در خارج خانه حرامه؟ اگر گفتیم بودنش در خارج خانه حرامه، وقوفش در عرفات حرامه، اجتماع امر و نهی میشه، موجب فساد میشه. بودنش در خارج خانه حرام، پس وقوف عرفات حرام، وقوف مشعر حرام، وقوف منا حرام، همه اینها حرام میشه. این وقوفات چرا؟ چون اجتماع امر و نهیه. در اجتماع امر و نهی ما قائل به فساد هستیم. اینجا نهی خداست، خدا این اختیار رو به او داده، نهی خداست. مخصوصا اگر لا یخرجنه قرآن مجید رو در آیه اول سوره طلاق بگیریم، قرآن میگه لا یخرجنه، پس خروجش در خارج از خانه حرام، وقوفش در خارج، وقوفاتش حرام میشه و موجب فساد میشه. اما اگر نه اینو نگفتیم، گفتیم که این زن بودنش در خانه لازم بوده، حالا که بیرون آمد یه کار خلافی کرد، حالا هر چه بکند دیگه کار خلاف تازه نیست. بیرون که آمد کار خلافی کرد، حالا وقوف در عرفات که یه خلاف تازه نمیشه. اصل بیرون آمدن خلاف بود، لحظه ای که بیرون آمد خلاف حاصل شد، دیگه اعمالی که بعدش انجام میشه این اعمال اعمال حرامی نیست. از قبیل امر به شیء نهی از ضد خاص نمی کنی. امر به شیء به این که وقوف در خانه باشه، ضد خاصش وقوف در عرفاته. آیا امر به شیء این که در خانه باش، نهی از ضد خاص که وقوف در عرفات میکنه؟ نه، بنابراین حجش روی این مبنا، روی این مبنا چی میشه؟ حجش صحیح میشه. و اما اجازه بدید من این مطالب وسط حرف من حالا فعلا صحبت نکنید، چون این رو من تا آخر تنظیمش کنم. اگر ما این مسئله رو بردیم در مزوجه، درست؟ زنی هست شوهردار، بدون اجازه شوهر رفت حج مستحبی به جا برد، حج واجب که جایز بود. زن شوهردار رفت حج مستحبی به جا بیاره، حرامی رفتنش، آیا حج مستحبی صحیحه یا نه؟ در اینجا میگیم شوهر سه تا حق داشت. یه حقش حق استمتاع بود، تمکین بود، امر به شیء نهی از ضد خاص نمی کنی، گفته تمکین کن، حق استمتاع داشته، این مخالفت کرده و رفته. حالا وقوف در عرفات حرامه؟ نه. امر به شیء نهی از ضد خاص نمی کنی. حذف الی ذلک، اگر شوهر شرایطی بود که استمتاعات براش ممکن نبود، در زندان بود، بیمار بود، مسافر نقطه دوردستی بود، خب این مسافرت این زن با اون حق استمتاع منافات پیدا نکرد، چرا حج باطل باشه؟ اگر معیار و حق استمتاع بگیم، اما اگر معیار و حرمت خروج مرئه از بیت بگیریم، من ادل نمیگم، ما بحث رو بردیم قیاس نمی کنیم، ما بحثمون اعم از عده و مزوجه است. در همه اینها اگر خارج شد حجش باطل یا باطل نی، همه رو ما داریم بحث می کنیم. بنابراین کسی که مزوجه هست اگر مخالفت کرد و رفت حج مستحب به جا بیاره، این حج مستحب با چی مزاحمه؟ با حق استمتاع مزاحمه. درسته کار حرامی کرده، ولی امر به شیء نهی از ضد خاص، وقوف در عرفات و نمیدونم منا و مشعر اینا نمی کن. اما اگر گفتیم نه، مزاحم حق اسکانی، میگه تو باید خانت اینجا باشه، یا مزاحم با حق اذن فی الخروج، تو خارج شدنت باید به اذن من باشه، بدون اذن من رفتی بیرون، آیا در اینجا بگیم حج فاسده، یا باز بگیم بابا اونی که واجبه این است در این خانه باش، این امر بشه. حالا رفت بیرون و وقوف در عرفات، امر به شیء نهی از ضد خاص نمی کنی. بنابراین بحث ما غالبا برمی گرده به این که در اینجا امر به شیء است که نهی از ضد خاص نمی کنه، بنابراین قائل شدن به بطلان هم در زنی که شوهر داره بدون اذن شوهر به زیارت مستحب میره، و هم در زنی که در عده است که نباید خارج بشه، همه اینها برمیگرده به اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست، مگر اینکه تلخص مما ذکرنا، اینکه ما دلیلی بر فساد نداریم، مگر اینکه ما بگیم اون ذات وجود در خارج اون حرامه، داخل بودن واجب ولی در خارج بودن اون ذاتش حرامه، وقوف در خارج حرامه، وقوف در عرفات حرامه، وقوف در منا حرامه، همه اینها کون فل خارج حرامه. اگر بتوانیم یه همچین چیزی ثابت کنیم که کون فی الخارج حرامه، اون وقت متحد می شود منهی و عن با مأمور و به، و این مأمور و به قابل تقرب الالله نیست. تو با وقوفی تقرب الالله می جویی که نفس این وقوف حرامه. چه رقم می خواهی به این تقرب الالله بجویی؟ اگر یه چنین چیزی بتونیم ثابت کنیم میتونیم بگیم حجش واسده، و الا اگر این ثابت نشود در تمام صور مسئله حرمت تکلیفی است نه حرمت وضعی. فاسد نمی شود. همونطور که گفتم اجازه بدید بریم سراغ مسئله هفتم. در داخل واجبه باشه به علت اینکه حق استمتاع داره، حق اسکان داره، حق چی داره، اون باید بمونه تو خانه. لا یبیت، لا یبیت ان بیت حال، باید شب تو خانه باشه. صحبت بودنش در خانه واجبه، نبودنش در خارج حرام. بودنش در خانه واجبه، بودنش در خارج ترک واجبه. خب بگذرم، بالاخره ما اثبات حرمت در این مسئله کردن، اثبات فساد در زمینه حرمت مشکله. کار خلافی کرده حکم بکنیم مشکله. بله بله، ضد عام یعنی ترک نکن، نه خارج شدن حرامه، ترک نکن واجبو، ترک واجب حرام، ترک واجب حرامه. اما وقتی بیرون رفت دیگه کونش در خارج حرام تازه اینی، بودن در الفاظ یه گناه تازه نیست. و اما مسئله هفتم، حکم هفتم، مرحوم امام قدس سره شریف می فرماید ظاهر این است که عقد منقطع مانند عقد دائم در این احکام است. عقد منقطع با عقد دائم یکیه. معنیش چیه؟ یعنی حج واجب رو میتونه به جا بیاره در حالی که زوجه است، زوجه متعه است، حج مستحب نمیتونه به جا بیاره، عیناً مثل عقد دائم. و در حالی که در عده هست، عده نکاح منقطع عده باین یا نه؟ بله عده باین دیگه، نکاح منقطع که قابل بازگشت نیست، درست؟ نکاح منقطع قابل بازگشت نیست، عدهش عده باینه. بنابراین همونطور که در عده باین عقد دائم حرام نبود، حتی حج مستحب در عده عقد منقطع هم حرام نیست. خب پس در حال زواج فقط عقد حج واجبش جایزه، حج مستحبش جایز نیست. در حال عده هم حج واجب جایزه هم حج مستحب. چرا؟ چون عده باینه. اما در حال عده وفات چی؟ عده وفات فرقی نمی کنه بین این دو، شوهرش فوت کرد در حالی که در حواله نکاح شوهر بود به عقد منقطع، همون احکام عده وفات هم در اینجا میاد. امام قدس سره میگن علی‌الظاهر فرقی بینهما نیست. هر چه در عقد دائم گفتیم در عقد موقت هم میگیم. سؤال ما اینه، این که شما میفرمایید علی‌الظاهر هر چی در عقد دائم در عقد موقت هم هست، کدام یک از این ستاره میگید؟ اون زمانی که در حال زوجیت، این که علی‌الظاهر نداره، این به طریق اولاست، به علت این که وقتی عقد دائم شما اجازه حج واجب میدید، و عقد منقطع هم باید اجازه حج واجب بدید، چون حج واجب چیزی نمیتونه مزاحمش بشه. الان کل حال این حج واجبه، حج واجب مقدم بر حق الناس، به علت این که لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق. ما میگیم وقتی عقد دائم، با اینکه حق ندار از خانه خارج بشه، با اینکه چنین با اینکه چنان اون جایز باشه بره حج واجب به جا بیاد، عقد منقطع هم میتونه. منظورتون اینه تصریح نکردن، یا منظورتون این است در عده خب در عده به طریق اولا باید جایز باشه. شما عده با این عقد دائم و اجازه میدید، عده با این عقد موقت اجازه نمیدید. اینم علی‌الظاهر نداره، خب قطعا مثل اونه. پس این علی‌الظاهر که میفرماید امام کدامش میگه؟ زوجر میگه یا عده عقد منقطع میفرماید یا عده وفات رو میگن؟ کدام میگن؟ بله، در عده وفات دقت کنید، در عده بله وفات، شاید منظورشون اینجاست که علی‌الظاهر مثل اونه. آیا اطلاق ادله راجع به این که زن نباید در عده نکاح از خانه ببخشید در عده وفات اگر قائل شدیم از خانه خارج بشود، آیا شامل عقد موقت هم می شود یا نمی شود؟ در اینجا ما روایتی در باره عقد منقطع نداریم، روایت که خوندیم همش مطلق بود. صحبت این است روایاتی که داشتیم در باره احکام حج زوجه، خواه در حال عده، خواه در حال زوجیت، خواه در حال عده وفات، آیا اطلاق روایات زوجه شامل عقد موقت هم میشه یا زوجه منصرف به زوجه دائم است؟ در اینجا دکتر ایز توجه داشته باشید، عامه که به ما ایراد میکنن در مته خیال میکنن مته نکاح نیست. ما میگیم نکاح حالا قسمه، نکاح دائم، نکاح موقت. اونا میگن آیه شریفه میگه الا علی ازواجهم او ما ملکت عن ایمانهم، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم شامل موته نمیشه. ما میگیم ازواج شامل میشه. اینا خیال میکنن زن متعه زوجه نیست، زوجه است، اکثر احکام زوجیت رو داره. فرزند ازش متولد میشه، فرزند نفقه داره، حضانت داره، ارث داره. احکام زوجه غیر از عمدتاً دو چیز جاری نمیشه، دو سه چیز جاری نمیشه: نفقه نداره، زوج ارث نداره، حق القصد نداره. و الا بقیه احکام صیغه باید خونده بشود، باید مهریه باشه، بدون مهریه هم نمیشه، از اونم سفتره. بچه که متولد میشه منتسب به هر دو هست، ارث از هر دو میبره، حضانت داره، مسائل مربوط به رضا در اینجا میاد، همه چیز هست. دو سه تا حکم نیست. اینا خیال میکنن زوجه نیست، به ما ایراد میکنن، زوجه هست. حالا که زوجه شد، این روایاتی که داریم مطلقه، شامل میشود همه را، چه زوجه دائم باشد چه زوجه موقت. و اما اینکه بگن نه انصراف دارد به زوجه دائم چون فرد غالب اونه، زوجه متعه فرد نادره، ما میگیم فرد نادر هم نیست، مخصوصا در اون زمانها که فرد نادر هم نبود در میان اصحاب ائمه و اینها، تا اونجایی که گاهی بعضی از ائمه علیهم السلام نهی کردن بعضی اصحاب رو، گفتن زیاده روی میکنید، باعث آبروریزی میشود، نکنید این کار را. معلومش یه امر رائجی بوده، بنابراین اطلاق روایات شامل حال چنین زوجه‌ای می شود. علی الظاهر امام هم به بعضی از قسمت ها برمی گرده، بعضی دیگر الحاق می شود به طور قطع. فردا انشاءالله میریم سراغ هشتم که آخرینه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.